بیستومه اسفند ماه 93 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. آیه 142 و 143 سوره نساء. آیه شریف گذشته و آیات قبل داستان منافقین بود. حالا در این آیه ذات ذوالجلال برخی از صفات منافقین رو بیان میکند و این صفات متعدده. حالا چند تاش اینجا ذکر شد که تو روایات هم دارد اگر منافق رو بخواهید شناسایی کنه با این صفات به راحتی شناسایی میشه، یعنی اینا مختصات منافق. ان المنافقین، خب ان شروع صفت اول، ان که واضح به جهت تأکید، منافقین اسمش، یخادعون الله جمله فعلیه در محل رفع خبرش، ان المنافقین یخادعون الله. خیلی یخادعون الله، با خدا خدعه می کنند منافقین. خدعه با خدا چیست؟ مخادعت الله چیست؟ مخادعه شدت خدیعه رو بهش میگن. خدعه کردن اگر شدید شد و زیاد شد میشد مخادعه. خدعه چیست حالا؟ خدعه این است که شما حقیقت را پنهان کنید و مبهم بگذارید و اظهار کنید خلاف اون چیزی را که از حقیقت پنهانش کردید. توجه فرمودید؟ این میشد چی؟ خدعه، مخادعه. مخادعت الله، خب کی میتوند با خدا حقیقت رو برای خدا پنهان کنه؟ کی میتواند که خلاف حقیقت رو برای خدا اظهار کند؟ چیزی بر خدا پنهان که نیست. بنابراین مخادعت الله در واقع مخادعت الرسول و المؤمنین است. توجه میفرمایید؟ یعنی خدعه پیغمبر و مؤمنین. خب پس چرا به خدا نسبت داده است؟ تعظیماً لشأن الرسول و المؤمنین و تنبیهاً بر این که فعل منافقین فعل شنیع است که دارن فریب میدن، گل میزنن، نیرنگ میکنن و لذا به خدا نسبت میدهد. یکی تعظیماً لشأن الرسول و المؤمنین و یکی فضا به جهت این که شناعت دارد این عمل. خب مگر داستان بفرمایید که رسول داستانش داستان خداست؟ میگم بله. آیات دیگری هم داریم که مثلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. بنابراین مانعی ندارد که بله بفرمایید که بله بیعت با پیغمبر بیعت با خدا حساب شده است. اینجا هم خدعه و فریب و نیرنگ پیغمبر، خدعه و فریب و نیرنگ نسبت به خدا حساب شده است. خب چجوری این داستان فریب و نیرنگ بوده است؟ این خدعه تحقق پیدا میکند با استهزاء به دین خدا. مسخره کردن احکام الهی رو، مسخره کردن بفرمایید دین خدا رو، اعتقادات رو به استهزاء گرفتن، یا احکام شرعیه رو پس و پیش کردن، احکام شرعیه رو جا به جا اعلام کردن.
سلام
در حال اینا این کار رو میکنن، یعنی هم به دین خدا استهزا میکنن، به احکام شرعیه، به اعتقادات استهزا میکنن، و هم تعالیم الهی رو کم و زیادش میکنن، در حالی که دارند اظهار ایمان میکنن. اظهار ایمان میکنن اما دین رو به مسخره میگیرن، اظهار ایمان میکنن اما احکام خدا رو کم و زیاد میکنن. بنابراین این میشد چی؟ این میشد نیرنگ دیگه، این میشد خدعه، این میشد فریب. اگر تو اظهار ایمان داری میکنی، پس چجوری این بفرمایید که داستان خدعه و استهزاء به دین و تعالب به احکام الله واقع میشه؟ بنابراین در نفوسشون کافرند اما اظهار ایمان میکنند، ولی این تلاعب به دین و استهزاء به دین را هم دارند. این میشه یخادعون الله. پس یخادعون الله شد خدعه رسول که با پیغمبر خدا دارن خدعه میکنند، فریب و نیرنگ، و فریب و نیرنگشون هم به این نحویست که عرض کرد. یکیشو نجستی؟ بعضی درس باید یاد و هوه خاده اخو ان المنافقین یخادعون الله. خیلی منافقین خدعه می کنند با خدا. واو چی؟
حالیه.
خب می فرماید که و هوه خاده اخو، اونا خدعه می کنند، حال این است که خدا هم با اونها خدعه میکنه. هو مبتدا، خادعهم خبرش و مضاف الیه. بله. می توانید واو رو حالیه بگیرید و می توانید واو رو استیناف بگیرید. یعنی حال نگیرید که در حالی که اونها خدعه میکنن، در حالی که خدا هم با اینا خدعه میکنه. اگر استیناف بگیرید جمله هو خادعهم، اگر حال بگیرید جمله محلن میشه چی؟ منصوب. لکن استیناف بگیرید محلی از اعراب ندارد. او وقت اگر استیناف بگیریم چه میشد؟ میشد که ان یک کسی سوال میکند جزای اونایی که با خدا خود میکنن چیست؟ او وقت جواب این سوال مقدر را خدا خودش جواب میدهد. جواب میدهد به چی؟ به این که و هو خادعهم، خدا با اونها خدعه میکند. خدعه الهی یکی از معانیش این است که این فریب و نیرنگی که اینا به کار برده اند به خودشون برمیگردد. یعنی وبال این فریب و نیرنگ به خود اینا برخواهد گشت. پس واب را این مال واب، می توانید حالیه بگیرید، می توانید استیناف بگیرید. خب بله احتماله
اینا خود امی کنن خود پی خودشون به خودشون برمیگرده از خدا چه خود امی کنه با اینها؟
خب الان عرض میکنه و هو خادعهم یعنی چی؟ برای آقا هو خادعهم دو تا معنا میده، حالا معنای سومش هم بعد عرض میکنه. معنای اول خدعه الهی این است که خدا اونها را مجازات میکند بر خودشون و جزا را خدا اسمشو گذاشته است خدعه. به چه صنعتی؟ به صنعت ازدواج، چنانچه فرموده است و جزاء سیئت سیئت مثلها. خب جزا که سیئه نیست، لکن از جزا به عنوان سیئه تعبیر کرده است به عنوان صنعت ازدواج. یا قال تعالی می فرماد و مکرو و مکر الله، اونا مکر می کنن، توجه می فرمایید، اما جزای مکر اونا را باز ازش تعبیر کرده است به مکر. خب در حالی که می دانیم خدا مکر با کسی نمی کند، خدا کسی را گول نمی زند، فریب نمی دهد، توجه می کند. این معنای اول. پس و هو و هو و خو... بله، لکن چه معنایی؟ این مکری که شما میگون یعنی دغلبازی. خدا که دغلباز نیست که، مکار نیست، فریبکار نیست که خدا، بنابراین معنای دیگری است. خب پس معنای اول و هو و خادعهم یعنی شد اینا که خود میکنن خدا جزای عملشون رو بهشون میده. از جزا تعبیر به خدعه الهی کرده است به صنعت ازدواج که دو تا عمل را اسمش رو یکی میگذارن. این معنای اول. معنای دوم، خدعه الهی همون حکم خداست نسبت به اینا که اینا اظهار ایمان میکنن با زبانشون، در حالی که در باطن چیان؟ کافر، منافق. ظاهرن مسلمان است، باطنن کافر است و اعتقاد به کفر دارند. این اعتقاد به کفرشون را خدا اینا را میگیرد به استدراج، توجه میفرمایید، به سنت استدراج در دنیا. خوب کاراشون رو بکنن، مشکلی هم براشون پیش نمیاد، غرق در چه بشن؟ غرق در خطا و اشتباه و گناه و معصیت و کفرشون بشن تا روز قیامت. روز قیامت که شد، اون وقت به خاطر کفری که پنهان کرده اند اینا برن به چی؟ به جهنم. پس اینم معنای دوم. معنای دوم شد سنت استدراج، یعنی خدا مهلتشون میده به اضافه این که نعمتشون هم میده. هرچه اینا فریبکاری بیشتر میکنن، خدا نعمت خودش رو به اینا بیشتر میده که اخذ بکنه اینا رو به سنت به سنت استدراج، تا بفرمایید که برسند. بله به چه؟ برسند به بله به کفر و به جهنم. این دو تا معنا رو شیخ داشت. معنای بفرمایید که سوم رو خدمت شما عرض کنم. معنای سوممون معنای سوم مال آقای طباطبایی است در المیزان. می‌فرمایند که یخادعون الله فی حال هو یخدعهم، اونا با خدا خدعه میکنن، پس واو حالیه گرفتن، در حالی که خدا دارد با اونا خدعه میکند. معناش به این برمیگردد که اینا اراده دارند با اعمالشون که صادره از نفاق است، با این حال اظهار ایمان میکنند. یعنی عملشون کفره اما زبانشون ایمانه، و در نتیجه با زبانی که اظهار ایمان میکنند به مؤمنین نزدیک میشند و حاضر میشند در مجالس مؤمنین و در اجتماعات مؤمنین. خیلی خوب، تا خدا را فریب بدهند، خدا را فریب بدهند یعنی پیغمبر خدا را فریب بدهند و مؤمنین را. بنابراین با این ظاهر ایمانشون میان پیش پیغمبر و میان پیش مؤمنین و میخوان که خود پیغمبر و مؤمنین را فریب بدن، ولی اعمالشون بر اساس زبانشون که ایمانه نیست و نمیدونند اینی که خدا چه کرده است بین اینا و بین این اعمال فاسد اینا، چه کرده بهشون مهلت داده است تا اینا را انجام بدن و منعشون نمی کند خدا از این اعمال، همین خدعه الهی است والله. یعنی تقریبا فرمایش آقای طباطبایی هم برمی گردد به همون معنای دوم که استدراج باشد. یعنی خدعه الهی لازم نیست خدا با اینا کاری بکنن، مهلت میدن. اینا یومن و یومن نفاق خودشون رو بیشتر میکنن، اعمالشون با زبانشون یومن و یومن چه پیدا میکنن؟ فاصله پیدا میکنن. در نتیجه همین را آقای طباطبایی خدعه میگیرن و هو خدعتون من، توجه می‌فرمایید، یعنی همین خدعه خداست با اینا، و مجازاتن لهم، خدا مجازات میکند اینا را به سوء نیتشون و خباثت اعمالشون. پس خدعه الهی برای اینا همون خدعه خودشون است. چی شد؟ میگن همین که اینا دارن خدعه میکنن، همین خدعه است که خدا داره با اینا میکنه. توجه میفرمایید؟ ها؟ نه، همین که خدا مهلتشون میده و اینا را به سنت استدراج میگیرد، اینا دارن فکر میکنن که دیدیم ما شیر مالیدیم سر خدا و پیغمبر و مؤمنین و همه را فریب دادیم و اینا، اما نمیدونن که این در واقع خودشون دارد شیر سرشون میرد، کلا دارد سر خودشون میرد، سر خدا و پیغمبر کلا نمیرد. این خودش صفت اول بود، کاری نداره. بله، خود این صفت اول منافقی است. ببینید الان تو این آیه دارد چند تا صفت از صفات منافقین رو بیان میکنه، فعلارم دارد مضارع میاره، یعنی اینا علی دوام اینجورن، علی استمرار. یه صفتشون این است که خدعه میکنه، فریب و نیرن. خدعشون چی چیه؟ خدعشون این است که زبانشون غیر باطلشونه، زبانشون غیر عملشونه. به زبان اظهار ایمانه، به عمل کفر. بله بله دیگه،
خدا را قبول داره،
اشکالی نداره، مرتبه ای از نفاق را داره، چون نفاق هم مقوله به تشکیکه دیگه. بله، اگر قول و عملش با هم تطابق نداشته باشد توجه می‌فرمایید؟ این نه بعضی از ارباب سیاست داخل میشن که چیزی میگن و چیز دیگه عمل میکنن. توجه میکنن؟ بایلا عالم دینی همون حرفیه که میگرد عمل میکنن، مشکل نه اشکال نداره. اون این نفاق نیست، این خودش میشه میشه واعظ غیر متعز وعظی میکنه، لکن خودش به وعظ خودش عمل نمیکنه. نه این نفاق نشد. ببینید ما خلقم میدونن ما واعظ غیر متعز، بعضی هم حتی میگن مردم ما به شما اینا رو میگم نه اینکه ما خودمون میکنیم، اما این کارا رو بکنید اینا کارا هست که خدا پیغمبر گفته خوبه اینا بیان بکنید. ترجمه بنا نیست من هر وعظی میکنم خودم عامله به وعظم باشم، البته بهترین است که باشم، اما واعظ غیر متعظم هست. ببینید منافق زبانش با اعتقادش فرق داره،
تظاهر میکنه
من میگم نماز شب بخونید، دلم هم میخواد نماز شب باریکن، حالش نداره، بیاری بعد مصیبتیست. بعد جهنم. خب بنابراین این نفاق نیست، نه این نفاق نیست. چرا؟ چون من خودم هم اعتقاد دارم که اگه نماز شب بخونیم جلو میریم، فوایدی دارد اینا، پس مطابق اعتقادم، الا بیارم حالش ندارم یا خستم اشتغالات روزم نمیگذارم. خیلی خوب، بنابراین این نفاق نمیشه چون معتقدم خودم هم. ترک نماز شب از رو بی اعتقادی نیست. یه وقت میام میگم نماز شب بخونید، خودم میگم برو بابا نماز شب چی اعتقادی به نماز شب ندارم، این میشه نفاق. تجو کردی؟
شما بدن گفتن
بخیر بخیر. اعتقادم داره به نماز، ببینید یومیه را که نخونت که نمیشه. نماز یومیه را که نخونت که نمیشه. لکن آقا یومیه که فعل واجب، او که نمیشه که مسلمی فعل واجبش رو ترک کنه. این که بلقت نمیشه. میگه مردم در مشکلات خودتون، ببینید میگه مردم میرین حرم امام رضا پیش از ظهر جمعه یا ایدون نرد چه بخوانی؟ صلات جعفر بخونی. خودش هم نمیخونی. خیلی خوب وقتی بهش میگم آقا پس شما که راستش من حال شدم، من حال این که وایسم 300 مرتبه بله تسبیحات اربعه رو بگم، من حال شدم داری، من همینجور دو رکعت نمازی معمولی میخونم، حال صلات. ببینید این نفاق نیست، چون اعتقادش میگه بله اگه منم بخونم برا منم خوب، اما من حال ندارم، این نفاقی. اما اگر اونی که دارید میگه خودش اعتقادی نداره، وقتی بهش میگم صلات جعفر پس تو گفتی خودت بابا صلات جعفر چیه اصلا، ما این حرفا رو قبول نداریم، اعتقاد نداره، این میشه نفاق. پس زبانش چیزی میگد، عملش چیزی دیگر. عمل یا باشه خب اون اعتقادی که ناشی اون اعتقاد بالاخره منجر به عملم میشه. توجه کردید؟ اگر زبانش با عملش و با اعتقادش همخوانی ندارد، این میشه نفاق و این میشه خود، این میشد فریب. این الان یه چهره ظاهر و صلاح به خودش گرفته و یه تسبیح دستش و اینا، مردم بهش اعتماد کنن، براش وصیت نامه بنویسن، او رو وصی خودشون قرار، تا وصی مردم شد تمام پولا را بخوره، این میشد چی؟ این میشد خوده، این میشه خود. درسته؟ یخادعون الله، این میشه خوده، اما خدا که گول نمیخورد که. یعنی میخوان پیغمبر رو گول بزنن، یعنی میخوان مؤمنین رو گول بزنن. خیلی خوب، حالا که میخوان خود مؤمنین و پیغمبر رو گول بزنن، خدا میگه من خودم باشون خدعه میکنم. خدعه الهی چیست؟ یعنی همین به خودشون برمیگرده، به خودشون برمیگرده، به معنا این که تو حالا مالی مردم رو میخوایی بخوری، فکر کردی به چه کیفی کردی، خوردی مالی مردم، مال مردم رو خوردی، اونورم باید چیکار کنی؟ جهنمشو بری، اونورم باید جهنم. خدعه الهی با اینا میفرماد همینه. مرحوم آقای طباطبایی، خدا میگذارد اینا فریبکاریشون رو بکنن، این فریبکاریشون رو که انجام دادن فردا باید جزاشو تحمل کنن دیگه، آتش جهنمش رو برن. اینم خدعه خداست. پس بنابراین که معلوم نشد باز پسشون به کجا خورد. بله، این صفت اول، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعون. خیلی خوب، صفت بعدی دومیش، و اذا قاموا الی الصلاة. خب اذا ظرف زمان برای مستقبل، متضمن معنای شرط و شرطش رو جر میداد، متعلقه به جواب. قامو که معلوم فعل و فاعل، در محل جر به اضافه، چون بعد از ظرف واقع شد. الاصطلاح جار و مجرور متعلقه به قامو. وقتی که اینا هرگاه بلند بشن برای نماز، اون وقت که بلند میشن که نماز بخونن، قامو کسالا، قیام اونا قامو، این قاموی دوم جواب شرط. توجه میفرمایید؟ لکن چه بفرمایید؟ لکن جری دیگه ندارد. بله بله، دیگه محلی از اعراب ندارد. قامو کسالا، این کسالا رو حال بگیرید از ضمیر فاعلی قامو. قیام میکنن در حال کسالت. کسالا جمع کسلانه، جمع کسلان. کسلان یعنی کسی که متباطیست، یعنی بطیء، خیلی شل، خیلی آروم، خیلی آهسته، یعنی کسی که سنگینه کار براش. توجه میفرمایید؟ با نشاط و با شادابی و به سرعت و تند انجام بدهد، یعنی سرعت در اینکه عمل را سر، نه حالا آخره و حالا سخت این عمل برش. توجه میفرمایید؟ یک حالت بطی و تساهلی دارد در مقابل کسی. کسلان، کسلان میشه مفردش. شیخ میفرماید یعنی منافقین هیچ عملی از اعمال عبادات را، ببینید شیخ از نماز تعدی کرد به غیر نماز، میگه هیچ عملی از اعمال عبادات را که خدا واجب کرده است، اینا بر وجه قربت انجام نمیده. چون منافقن دیگه، اعتقاد که ندارن که. پس بنابراین تقربن الالله انجام نمیدن. چرا؟ چون اینا ایمان ندارن، یقین ندارن، اعتقادی ندارن که خدا ثواب و عقاب دارن. خب چرا دارن پس این اعمال عبادی را انجام میدهن؟ خب از مؤمنین میترسن، بگه نماز نخونن که مؤمنین چیکارشون میکنن؟ میتردشون میکنن، میگه اینا کافرن. ترجمه میکنم، از مؤمنین میترسن، میترسن که مؤمنین به کفر اینا پی ببرن، به کفرشون که پی بردن بکشندشون، اموالشون رو بگیرن. بنابراین نمازا میخونن، اما نمازشون چیه؟ ریاء هست. که به مؤمنین نشون بدن ببینیم ما نماز میخونیم، ما مسلمونیم، ما یه وقت حکم کفر ما را صادر نکنیم دا. بنابراین وقتی که اینا نماز میخونن، نمازشون با حالت کسالت است، بیحالی است، با حالت بله سنگینی نماز میخونن. چرا؟ چون در نمازشون دارن ریا میکنن تا خودشون را به مؤمنین نشان بدن که ما هم نماز میخونیم، در حالی که هیچ اعتقادی به نماز ندارند و اعتقادی به وجوبش ندارند و وقتی خودشون تنها باشن
اون کسالت تو تنهاییه.
بله
بین مردم سعی میکنن.
حالا اونم یکی از صفات منافقین شمرده شده که شما میگید تجار. این میخواد بگه به این یعنی نمازشون وقتی برای مردمه پس با کسالت انجام میشه. توجه میفرمایید؟ ولی زا بعضی از این عرفا بله بفرمایید مشایخ بزرگ عرفان عملی ازشون نقل میشد که نماز نمیخوند. بله وقت نماز که میشد از در اتاقشون میبست دست و میخوابید، یه نیم ساعت میخوابیده بعدم میامده بیرون، بعدم میگفتن آقا
نماز.
بله ما نمازمون رو کسی ندیده سینا نماز بخونه، در حالی که شما میدونید که نماز در نماز واجب ریایی نیست. توجه میفرمایید؟ و لذا وضع به جماعت شده است، همه مسلمان ها نماز بخونه، کسی که نماز نخونه که مسلمان نیست. بنابراین همه نماز میخونن صلوات واجبه، چیزی که نیست که کسی بتونه بهش ریا بکنه. خیلی خوب، حالا چه میگند و بله چه میگند و کاری نداری. در هر صورت این ببینید اینا وقتی پس چه شد بفرمایید که بله صفت دوم منافقین این شد که اینا وقتی بلند میشن برای نماز خوندن به حالت کسالت. کسالت رو شیخ معنا کرد اینا اعتقادی ندارن. البته شیخ تعدی کرد از نماز به همه عبادات، گفت اینا بقیه عباداتشون هم همین جوره. توجه میکنی؟ حجم که میره بگون آقا توافتون انجام داده، میگه بله برین شما، من توافم رو کردم، تواف به دله. توجه میفرم؟ آقای طباطبایی میفرماین صلات افضل عبادتی است که خدا او رو ذکر کرده است. اگر قلوب اینا تعلق داشت به پروردگارشون و مؤمن بودن به پروردگار، در امر نماز کسالت و توانی و سستی نمی کردن در توجه به خدا و ذکر الهی. توجه می کنید؟ و عمل خودشون رو برای ریای مردم انجام نمی دادن و خدا رو یاد می کردن فراوان. این مال قسمت بعد آیه است. چنانچه شأن کسی که قلبش و اشتغال بال دارد به خدا، خدا را زیاد یاد میکنن. چی میخوان بگن آقای طباطبایی؟ میگن اینا دلشون تعلق به پروردگار ندارد. دل تعلق به پروردگار ندارد یعنی ایمان به خدا ندارد، کافرن دیگه، اعتقادی ندارد. خب وقتی شما بنا باشد نماز زوری بخونی، میگفت یه بله آقایی پسرش رو زور میکرد پاشو نماز بخون، هی میگفت وقتی نماز ده بخون، وقتی نماز ده بخون، پسرم آخرش بلند میشد میگفت دو رکعت نماز میخوانم برای تقربن الی آقام الله. نیتش اینجوری بلند میگفت که آقاش بشنه که آقا من این نماز زوریه دارم میخونم، شما داری زورم میکنی. توجه میفرمایید؟ خب چرا اعتقاد نیست؟ اگر اعتقاد بود لازم نبود آقاش زورش کنه، خودش بلند میشه میخوند. توجه میفرمایید؟ اینا وقتی که اعتقاد ندارن باطنن کافرن، بنابراین مجبور میشن تو مردم یه جهاتی را چیکار کنه؟ رعایت کنه، یه عباداتی را انجام بدن که مردم حکم کفرشون رو نکنن. توجه میفرمایید؟ خب آخه وقتی شما با چش خودت دیدی از تو مستراح اومد بیرون، خیلی خوب، از تو مستراح اومد بیرون، بعدم وایساد گفت الله اکبر. بله حالا اون قصه را تو اینترنت منم خوندم که شما خوندید. انجام میفهمون؟ بله. این وقتی شما دیدید حالا شما تو دستشویی رفته است، صدای ادرار و یک هفت منم گذاشت زمین صدا شما، خب بعد بلند شده اومده میگه الله اکبر. این چه نمازیه پس تو که دستشویی بوده حالا داری نماز میخونی؟ در جا میفرمایی؟ چرا؟ خودشو میخواد به مردم نشون بده که ببینی من نماز میخونم، نگم من نماز نمیخونم، نگم که خب واضح هست یه نمازی اینجوری با چی چیه؟ با کسالت، با سستیه، با بفرمایی تأخیر، زور دیگه، برای اینکه به مردم خودشو نشون بدن نماز. این نماز نمازه با کسالت است. خیلی
نماز ندارن.
الان 10 سالی بالایی.
اصلا
اصلا
یه
تو
نمیدونن. یعنی اینو یه جور دو تا بارش شده میدونن. ورزش میدونن.
شاید. ولی همچین دیدی دارن نسبت به نماز. نکن اعتقاد
ندارن. اعتقاد دارن.
پس این حرف دیگریست. خدا پیغمبر رو قبول داره، نمازم میگه خدا واجب کرد. من و شما نتونستیم سر نماز خوندن رو حالیش بکنیم، براش جا بندازیم که نماز خوندن چیست. این وظیفه ای من و شما بوده حالیش میکردیم که نماز چه عبادتیست. اگه ما میتونستیم حالیش کنیم اون 24 ساعت وای بساط نماز، ما نتونستیم حالیش کنیم، ولی بهت میگه خدا گفته من میخونم. این نفاق نیست. نفاق اون است که گفتم به شما اعتقاد ندارید، اما میگه اگه نخونم که اینا حالا شهر بیرونم میکنن که، کافرم میکنن که. بنابراین از تو مستر من خونم با چشم خدا آقا دیدم، حالا شما نمیخواد از تو مستر آمده بیرون، تو دستشویم که رفته وایستاده شور شور ادرار کرده، یعنی حتی نشسته، حالا دیگه من نمیدونم تطهیر کرده است یا نکرده، من باش اون تو نبودم، اومده است بیرون، از اون شده است، گفته است که
بله
موره بدیم بینم الله اکبر. این چه میشه؟ این اعتقاد نیست دیگه. این نماز اینجور خونده میشه؟ توجه میدم قطب العارفین فوتبول عارفی داستان اینه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اعتقاد نیست. هی بگو سبحانه، هی دل شو، هی راست شو، دلت باید با خدا باشه. توجه می‌فرمایید؟ این حرفا این صفت این صفت دوم، صفت سوم می‌فرماین که ولا یذکرون الله الا قلیلا. صفت آن یکی شمس که انداخت، بله یراؤون الناس. صفت سوم اینه، این یراؤون فعل مضارع و فاعل، حال بگیرید، حال دوم بگیرید برای ضمیر فاعلی قامو. قامو الالصلات با حالت کسالت و قامو الالصلات با حالت ریا. یراؤون الناس، توجه می فرمایید؟ خب اینا با مردم ناس مفعولون بهش، فعل مضارع و فاعل ناس مفعولون بهش، اینا با مردم چه میکنن؟ دارن مراعات میکنن، ریا میکنن. ریا میشد به چه معناست؟ مراعات مشارکت در رؤیت. یعنی فردی خودش را در رؤیت مردم قرار بده تا اونا ببینندش، به حیث یراه الناس، اونم مردم رو میبینند. قصد کرده از این که مردم اعمالش رو ببینند و بنابراین او رو جز مؤمنین حساب کنند. این صفت سومشون. منافق مرائیست، همیشه میخواد خودش را به مردم نشون بدهد، ببینید ما اهل عبادتیم، ببینید ما چقدر خوبیم، ببینید توجه میفرمایید. این ریا از صفات منافق است و میدونیم که ریا دیگه چه ویژگی است. بماند، اینم صفت سوم. پس منافقین صفت سومشون ریاکاری است. صفت چهارم، ولا یذکرون الله الا قلیلا. صفت چهارمشون این است که خدا را یاد نمی کنن مگر قلیل. لا یذکرون فعل منفی و الله هم مفعولشو الا قلیلا، الا اداه استثناء، قلیلا را یا صفت بگیرید برای مصدری که محذوف است تقدیرش میشه الا، ولا یذکرون الله الا ذکرا قلیلا. خیلی خوب، یا این که اجازه بدید، یا این که شما بله بفرمایید که خب چرا ذکر قلیل میگیرد؟ اصلا ذکر مگه ما ذکر قلیلم داریم؟ لا یذکرون الله الا قلیلا، ذکر قلیل نمیشد. ذکر خدا هر آن چه که باشد، خدا بزرگ است، ذکر خدا میشد بزرگ. پس بنابراین ذکر قلیل یعنی چی؟ چرا تعبیر به قلیل کرده؟ به خاطری که اینا از ذکرشون قصد خدا را نمی کنن، تقرب الالله رو قصد نمی کنن. کی خدا را ذکر می کنن؟ وقتی که مردم ببینندشون، چون ریاکار بودن دیگه. اما وقتی که تنها هستن هیچ وقت متذکر خدا نمی شن. اما تا مردم دارن نگاهشون میکنن، استغفر الله ربی و عزیز، لا اله الا الله. وقتی مردم نگاهش میکنن، در مرعا و مشهد مردم است، بله خدا را ذکر میکنن، اما در غیاب خلق خدا اصلا قبولش ندارد که بخواد ذکرش میکنن. بنابراین ذکر قلیلشون به این جهت است که اینا در مرعا و مشهد مردم خدا رو ذکر میکنن، لذا ذکرشون میشد ذکر قلیل. این معنی. معنای دوم، چرا خدا میگه این ذکر قلیل است؟ به جهت اینکه منافقین ذکری که دارند با تقوا همراه نیست و هر عملی که با تقوا همراه نباشد چیه؟ قلیل است. چرا؟ به جهت اینکه خدا اون عمل رو قبول نمی کند. انما یتقبل الله من المتقین، فقط خدا از متقین قبول میکند. بنابراین چون یاد خدای اینا قبول نمیشد، بنابراین اینا ذکرشون قلیله. یا شما بگون فرمایش آقای طباطبایی، دل اینا به خدا توجهی ندارد وقتی قلب و دلشون به خدا توجهی ندارد، اون عدم توجه قلبی چی؟ موجب می شود که رو زبانشون هم شما توجهی پیدا نکنید. توجه می فرمایید؟ حالا ذکر زبانی باشد یا بقیه اذکار، ذکر خفی باطنی هم باشد، وقتی دل توجه به خدا ندارد، ذکر الهی هم در اینا شما نمی بینید. ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینم صفت چهارم. صفت پنجم، مذبذبین بین ذالک، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. صفت پنجمشون یه حالت نفسیست، تردد. یک حالت ترددی شما در اینا میبینید. حالت ترددشون چیست؟ حالت ترددشون این است که اینا استقرار در یه جبهه پیدا نمی کنن. نه با مؤمنینند، اگرچه چند سباهی میان تو صفه مؤمن، خب نه با کافرینند، اگرچه چند سباهی هم به کفار ملحق میشن. توجه میکنید؟ اینا همین مذبذب، متذبذب، توجه بکنید، اصل لغت تذبذب یعنی تحرک، یعنی اضطراب. مذبذب کسی است که بین دو طرف در حال چیه؟ حرکت است، تردد میکند بین جانبین. جانبین اینجا چیه؟ ایمان و کفر. یخته تو صف مؤمنینه، میاد میرد ملحقه به کفار، تو صفه کفاره، دوباره میاد وای میساد به مؤمنین ملحق میشه. همینجور یه حالت تذبذب و ترددی داره. این خودش مصیبت است که شما متردد باشید. تردید، تردد خودش مصیبت بزرگی است. توجه میکنه؟ و اینا مذبذبن، تردید دارن، تحرک دارن بین ایمان و کفر، یخته میرن اون ور، یخته میان این ور. خب وقتی کسی اینجور باشد، اولا اینی که اینا تذبذب دارن خودش قهر الهیست برش. خدعه الهی بر اینا یکیش همین است که اینا چهار سباهی با مؤمنین وای میسن، نماز بخونن، عبادت، تا چهار سباه هم میرن پیش کفار. اونجام که میرن از همه کافر را جلوتر میزنن. توجه میفرمون؟ بعد دو مرتبه علا عکس بر میگردن این ور. توجه میکنه؟ بنابراین اینا تردد بین کفر و ایمان دارن و خود این ترددشون قهر الهیست بر اینا، به حیث که اینا یه جا ثبات و اطمینانی ندارن. توجه میفرمون؟ خب این داستان تذبذب. وزیر مغربی، یه مفسر داریم وزیرم بوده است به نام حسن ابن علی مغربی، شیعم هست، تفسیرش چاپ نشده، قبل شیخ طوسی است. بله، قبل شیخ طوسی، تو قرن چهارم، حسن ابن علی مغربی، وزیرم بهش میگن. این جناب وزیر مغربی شیعه تو تفسیرش، مرد دانشمندی است، تفسیر چاپ نشده، ما از شیخ نقل میکنیم، شیخ ربما کلمات مغربی رو تو تفسیر میاره. الان اینجا میگه ذیل آیه، و قال الحسن ابن علی المغربی، همین وزیر مغربی شیعه است، یه معنای دیگه میکنه، میگه مذبذبین یعنی مطرودین من هؤلاء و من هاولا. تذبذب را از ماده زب گرفته است، زب را میگه ترده، میگه منافقین یه جوری هم نه مؤمنین قبولشون دارن تردشون میکنن، نه کفار قبولشون دارن، کفار هم تردشون میکنن. یعنی اینا چوبی دو سر طلا. بله، خب حالا دیگه اینا هم مؤمنین تردشون میکنن، از خب میگن این اعمال ما نیست، هم کفار. بنابراین این تذبذب را مذبذبی میگه از ترد بگیرید. وصف الله تعالی این منافقین رو وصف کرده است بالحیرت فی دینهم، اینا متحیرند، تحیر دینی دارند و اینا رجوع نمی کنند به اون چیزی که صحیح است. اون وقتی که با مؤمنینند از رو فکر و اندیشه و بصیرت ایمان نیاورده اند، اون وقتی هم که با کفارند، توجه می فرمایید، اون وقت هم اعتقاد کفار را قبول ندارند و نادانی کفار را نمی پذیرند.
این قالو انا
معكم، قالو انا معكم، من که واقعا هم با اونا باشم، قالو، توجه میفرمایید. بنابراین این معنای دوم تذبذب شد. معنای اول این شد که اینا ترد خداشون متحیرن در این که کجا برن. وزیر مغربی میگد نه، معنای اول گفتیم اینا خودشون تذب، یخته با منافقی، یخته با مؤمنینن، یخته با کفار. وزیر مغربی میگه نه، مؤمنین وقتی اینا میان قاطیشون تردشون میکنن، میرن قاطی کافرها، کافرها اینا رو بیرون میکنن، ترد میکنن. توجه میفرمایید. بنابراین این شد معنای دومی برای تذبذب. حالا اینا صفت پنجمشون تذبذب است بین ذالک، لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه جزء مؤمنینن نه جزء کفار حساب میشن. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. اینجا دیگه اگه بخوام حرف بزنیم طولانی میشه. اونی که خدا او رو اذلال میکند، شما برای او نمییابید راهی را. اذلال خدا یعنی چه؟ خدا که مذل نیست که. این اذلال خدا، بگن شما اذلال کیفری است، بگن یعنی خدا رهاش میکند به حال خودش. وقتی رها شد به حال خودش، خود به خود منحرف میشه. ماشینا فرمون ماشینا، شما که راننده اگه ول کنی ماشین دیگه لازم نیست، منحرفش کنی، خودش منحرف، خودش تصادف میکنه. ترجمه میفهم اذلال الهی معناش اینه، یعنی خدا اون هدایتی رو که بر اینا باید اعمال بکنه به واسطه اعمالشون، کیفر به جهت اعمالشون، خدا اون هدایت رو دیگه در حق اینا اعمال نمی کند. به طور طبیعی مثل ماشینی که فرمونش دستی راننده نباشد، خود به خود منحرف خواهد شد. بنابراین ما از ناحیه خدا اذلال قهری نداریم، اذلالی که با اختیار انسانها چی؟ تنافی داشته باشد. اگر اذلال داشته باشیم که خدای عده را اذلال کند، یه عده را هدایت کند و این جبر باشد، این که دیگه وقت با ثواب و عقاب با همچی سازگار نیست که. بنابراین اذلال الهی اذلال کیفری است. اذلال چی؟ اذلالی است که با بفرمایید که اختیار تنافی ندارد، اذلال تکوینی و جبری نیست. میفرماید خدا وقتی کسی را اذلال کند، یعنی اون رو رهاش کنند، شما دیگه برای او راهی پیدا نمی کنید، یعنی دیگه تو مسیر باقی نخواهد مون. ماشین وقتی که راننده ولش کند، خود به خود منحرف خواهد شد. و صلی الله علیه و آله.
اما خب نگذارم جمعه ایسه منافقه اول